استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجای پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 50 مرکز ثبت نام رای دهندگان در 33 ولایت کشور بسته ماندند و صدر اعظم ژاپن قرار است این هفته به تهران سفر کند. جزئیات این موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما پیش از آن تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می‌کند.
سرخط چند خبر. نیروهای افغان 44 زندانی را از یک زندان طالبان رها کردند. 30 جنگجوی طالبان در لنگرهار کشته شدند. صدر اعظم ژاپن فردا به ایران سفر می کند. تفصیل اخبار. در نتیجه عملیات نظامی نیروهای افغان در بغلان، یک زندان مهم طالبان تخریب شده و 44 زندانی رها گردیدند. خانزاد مظلومیار، ولسوال بغلان مرکزی میگوید در جمع افراد رها شده نیروهای امنیتی افغان هم شامل است. پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان در خبرنامه گفته 17 سرباز نیروهای امنیتی افغان در جمع آزاد شدگانند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد در ماه گذشته ابراز نگرانی کرده گفت با سربازان و افراد اسیر شده توسط طالبان بدرفتاری صورت گرفته و شکنجه می شوند. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 30 جنگجوی طالبان به شمول 30 شهروند پاکستانی در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر می دهند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رسانه ها گفته این افراد در جریان عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در منطقه کودیخیل دوشنبه شب کشته شدند.
در این عملیات یک گروه 30 نفری قطع سرخ طالبان معروف به بدری کشته شدند. در میان آنها 3 پاکستانی که قماندان بودند نیز به قتل رسیدند. دستگاه مخابراتی آنها و همچنان 2 مرکزشان که در آن موتر اسلحه و مهمات بود نیز از بین برده شده است.
با گفته خوگیانی 14 عضو دیگر قطعه سرخ طالبان در این عملیات زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در حساب تویتر خود این رویداد را تایید کرده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری در شهر لشکرگاه مرکز هلمند آغاز شده است، اما گفته می شود که این روند به چالش های روبرو می باشد. اجمل مسئول دفتر انتخابات منطقه‌ای هلمند دیروز به خبرنگاران گفت این روند 22 روز را در بر می‌گیرد و در ولسوالی‌های هلمند عملی می‌شود که از امنیت خوب برخوردار است. اما تعداد زیادی از شهروندان هلمند به خبرنگار رادیو آزادی گفتند بجز از شهر لشکرگاه و مراکز ولسوالی‌ها در دیگر مناطق تطبیق این روند امکان پذیر نیست. مقام‌ها در هلمند از مردم خواستند که نام‌هایشان را ثبت کنند و در انتخابات آینده ریاست جمهوری بگیرن. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 ماه میزان برگزار می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در مسافرت فردای خود به ایران با رهبران این کشور آیت الله علی خامنه ای و رئیس جمهور روحانی ملاقات کند. این اولین دیدار یک صدر اعظم ژاپن از 4 دهه به این سو از ایران خواهد بود. توکیو آرزومند است که در حل نزاع در مورد توافق اتمی سال 2015 میلادی میان امریکا و ایران میانجیگری کند. منشی کابینه ژاپن امروز به خبرنگاران گفته که شینزو آبی مسافرت 3 روزه خود را به ایران را فردا آغاز میکند. ژاپن هرچند یکی از متحدین عمده واشنگتن در آسیا محسوب میشود ولی با ایران هم روابط خوبی دارد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز با ماموکا بختاش صدر اعظم گرجستان در واشنگتن ببیند. مقام های هر دو کشور روی یک سلسله مسائل دو جانبه بحث و گفتگو میکنند. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور مشروعیت انتخابات در منطقه اوسیتیای جنوبی را به رسمیت نمی‌شناسد و نتایج آن را تایید نخواهد کرد. او گفت موقف آنها در برابر اوسیتیای جنوبی واضح است. با گفته سخنگوی وزارت امور خارجه این مناطق، بخشی از جدایی ناپذیر گرجستان به شمار می‌رود. در انتخابات روز یکشنبه اوسیتیای جنوبی حدود 100 نامزد برای 34 کرسی پارلمان ملی به رقابت پرداختند. و مقام‌ها میگویند در آتش سوزی در یک شفاخانه روانی در اودیسا شهر ساحلی اوکراین 6 نفر کشته شدند. آتش سوزی در ساختمان شفاخانه یک طبقه‌ای رخ داده است. اداره خدمات اضطراری اوکراین گفت 5 نفر دیگر بعد از مسمومیت به گاز کربن مونوکساید بستری شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، یک نرس و 5 بیمار در جمع هلاک شدگانند. علت آتش سوزی تا کنون معلوم نیست. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که چرا کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتوانسته 50 مرکز ثبت نام رای دهندگان را در 33 ولایت کشور باز کند؟ سخنگوی این کمیسیون در این مورد میگوید
اندلاس مرکزونه د دې خاطر باندې شغل ته مواد مزید رسیدلی او درې نور مرکزونه هم د دې خاطر باندې شوی معرف وزارت هم فعالیت نه کړی پاتې مرکز د نام نه لامل نه دې خلاص شوی. یعنی
در این مورد با رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز صحبت کرده ایم.
این خودش شاخصه های اساسی است که مشارکت کمرنگ بسازه و در این حال روی بودن انتخابات یک اصل سیاسی است. سایم افغان عوض
نیروهای کماندوی افغان دیشب بالای یک زندان طالبان در بغلان حمله کردند و بیش از 40 تن را آزاد ساختند. جزئیات تا دقایق دیگر. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل منطقه و جهان از سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن به تهران براتون میگیم که فردا آغاز میشه. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر میشود. در برنامه امروز
و این پول های فیزیکی در کمترین وقت متانستیم کاملا در ریاست ترافیک کابل خود هم از بین مباره وفن. اونجا هم بیمه ملی بانک افغان فعالیت میکنه.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تخنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طوری که پیشتر هم گفتم که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 50 مرکز ثبت نام رای دهندگان در 33 ولایت کشور بسته موندن. این کمیسیون علت بسته موندن این مراکز را تهدیدات امنیتی از همکاری شما را از نهادها به ویژه وزارت معارف و نرسیدن مواد اساس به شما را از این مراکز میخواند. زبی سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در 3 روز گذشته 2263 تن ثبت نام کردند. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
خیلی تشکر بانو نگاه. چنان که شما اشاره کردین از 458 مرکزی که پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که ما اینا را در روزای ثبت نام رای دهندگان باز نگه می‌داریم، از این میان 406 مرکز اینا بر ثبت نام رای دهندگان حالا در سراسر کشور، البته در 33 ولایت کشور اینا باز نگه داشتن. چیزی که زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر ما میگه این است که یکی دیگر از عواملی که بسته مانده، البته در کنار دیگه عواملی که شما هم اشاره کردین برو، بحث عدم همکاری وزارت معارف در پیوند به مراکز ثبت نام است. ما میخوایم قسمت از صدایش بشنویم.
این دولت مرکزونه ایدی دی خاطر باندې چې حالت مواد مزید رسیدلی او درې نور مرکزونه هم دی خاطر باندې چې معارف وزارت هم کاری نه کړی پات مراکز دي نام نه لامل نه دی خلاص شوی. یعنی دغه امنیت نه دی خوندي شوی.
پیشتر کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که ما تمامی مراکز در سراسر کشور که همانا من اشاره کردم 458 مرکز است، البته بر ثبت نام تقویتی اینا باز نگه می‌دارن، اما حالا 65 مرکز دیروز اینا گفتن که بسته شده، امروز میگن که 50 مرکز ای به 50 مرکز رسیده در 33 ولایت. این کمیسیون همچنان چیزایی که سبب شده این مراکز، عواملی که سبب شده بسته بمانه، همانا تهدیدهای امنیتی است و بس دیگه که اینجا مطرح است، مواد حساس نتونستن اینا به برخ از مراکز انتقال بدن. کمیسیون مستقل انتخابات هنوز انتظار داره که 2 میلیون تن در روند ثبت نام تقویتی اشتراک ببرزن و ثبت نام بکنن، و تا حالا چیزی که این کمیسیون به ما میگه 2263 تن ثبت نام کردن. جزئیات بیشتر از این تا ساعت دیگر بگونی کامل خواهد داشتیم.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که گفت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون نتوانسته 50 مرکز ثبت نام رای دهندگان را در 33 ولایت کشور باز کند، و علت ازیره هم علت بسته ماندن این مراکز تهدیدات امنیتی، عدم همکاری شمار از نهادها و نرسیدن مواد اساس به این مراکز خوانده شده. در این حال شمار از نظر انتخاباتی اما شمول بودن روند ثبت نام رای دهندگان را زیر پرسش میبرند و میگویند با بسته ماندن 50 مرکز رایدی شمار درشت ثبت نام کنندگان از این روند باز میمانند و بار دیگر سرنوشت انتخابات ولسی جرگه در این کشور تکرار خواهد شد. باز هم همکارم نظیفه محبوبی در این مورد با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، صحبت تلفنی کرده.
بدون شک ما نگران بودیم که همی انتقالات غیر انگام، در این حال یک برنامه ریزی نازندشنه برای لوجستیک انتخابات میتونه که مثل انتخابات گذاشته که مواد از یک مرکز به مرکز ده ها یا لست رایدندگار یک ولایت به ولایت دیگر ارسال شده بود، او تجربه باز تکرار نشد. بعد وقتی که این تقریبا رقم بسیار بالا است که مواد به وقتش انتقال نشد و چند روز اون در اونجا مردم ثبت نام نتونستن، این خودش یک از شاخصه های اساسی است که مشارکت کم رنگ میسازه و در این حال روی بودن انتخابات که اصل بسیار جدی است سایه میافکنه، و با توجه که وقت اونجا کم است ما در انتخابات چیزی که داریم برام زمان است، زمان در هر فعالیت محدود و مقید میشه.
فکر میکنین که چالش ها برخواسته از چه است؟ ولو شما کم اشاره هم کردین، آوازه های وجود داره که در داخل خود کمیسیون هم نگاه های یکسان و همسان نیست در برابری روند، و از اینجاست که سرچشمه میگیره چالش ها. نظر شما در این باره چیست؟
یکی خب هماهنگی کمیسیون با سازمان ملل متحد که بیشتر در مسائل تدارکاتی و عملیات انتخابات که اونها حمایت میکردن، این وجود نداره که یک کار با موقعش پلان شوه، برنامه‌ریزی شوه، جوانب مختلفش سنجیده شوه و بعد از او کار صورت بگیره. یک دلیل است. دلیل دومی که داخل کمیسیون هم بین دارالانشا و خود بدنه رهبری کمیسیون هماهنگی لازم وجود نداره. در بعضی حالات کمیسیون از کار دارالانشا ناراض است و در بعضی حالات دارالانشا از کار کمیسیون ناراض میباشه. این نارضایتی هم تاثیر خود داره.
تجربه شما به عنوان یک ناظر چی را نشان میده که تا پایان روند ثبت نام چه پیمان مراکز بسته و باز خواهد شدن و شما را از این کالا در 65 به 50 تبدیل میشه؟
ما امیدوار هستیم که رقم از این بیشتر افزایش پیدا نکنه بلکه پایین بیاد. اما چیزی که دارم این است که چون آگاهی ما به شکل درست به مردم صورت نگرفته، امیدوار هستم که این اثر کمیسیون همکاری ادارات مربوطه را جلب بکنه که مردم تشویق شون و به طرف پروسه بیان و در عین حال اطمینان داده شود که از حقشان از رأیشان دارت میشه سوء استفاده نمیشه. دوم چیزی که بسیار مهم از این است که در این روزا کمیسیون بیشتر اعتقاد زیر انتقاد است که مردم مشارکتش بسیار پایین است. ترسی ما است که خدا نخواسته مسئولین به خاطر از اینکه خود از همچه بنامتی نجات داده باشند و یک نوع برات کسب کرده باشند که ارقام خیلی در پروسه شامل نسازن، و او باز بسیار خطرناک است نسبت به واجد پیری که اگر مردم مشارکت محدودتر داره خب بالاخره رقم ثابت خواهد بود، اما خدا نخواسته نشه که بخاطر رفع از این عقیفه آمار ارقام خیلی داخل سیستم باشه.
یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. از برخی از باشنده های شهر کابل در پیوند بر روند ثبت نام رای دهندگان نیز پرسیده ایم.
از پیام های شما.
خب احمد هستم از ولایت کابل. واقعا که پروسه از شروع سوال برانگیز است. اگر ما ببینیم تنها به مراکز ما اکتفا نکنیم، ما ببینیم ولسوالیایی که مثلا در ولایت های نامن ما داریم، ولایت ایلمن داریم، قندهار داریم، نگرهار داریم، ببینید دولت او هموطن ما که دولسوالی مساقلا یا دولسوالی های دلغمان دلینگار است یا در شینوار است، آیا افغان نیستن و حق ندارن که از رای خود استفاده کنن؟ چرا برای از ما یک مراکز افتتاح نمیشه، مراکز جور نمیشه که بیاین و ثبت نام کنن؟
اسم ما صف مدلا، مرکز های صف نام واد باشه که تو جای نیست که ما خدا صف نام کنه چیگم که رای بتیم اک حال هیچ نمی کابل هیچ جای واز نیست که ما که بریم اک که برویم کار جای نیست که ما برویم اک مرکز ها کلش بند است.
ما خواهش ما از دولت ای است که مراکز داره که یا اعلان میکنن باید با تمام منا امنیت شه، مثال به شکل درست بگیرن و همو قانون و مقررات یکی خود مراکز رهیدی که دارن باید اونه به صورت درست باید انجام بدن که باید مراکز زیاد باشه، چون که مردم بتونه با مو نیت مرادی که داره با مردوی که داره که باید بر رای بدن با مو رای خود بدن. حالا اگر مراکز کم باشه شاید به اقتدار کم سم بگیره.
شماره از باشنده های شهر کابل بود که با رادیو آزادی صحبت کردن. شما نیز نظریاتتان را میتونین به ما بفرستین، از تلفن های پیامگیر ما استفاده کنین. شماره ما 07-84-620-07-27-43-61 است و همچنان به شماره 818 است طریق تلفن های افغان بی سی میتونین که پیام بفرستین. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میکنیم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
به نشر گزارش های مهم روز تا دقایق دیگر ادامه خواهیم داد، اما اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشدن که آرزو قیاسی دنبال کرده.
در افغانستان برشنا شرکت می گوید حدود 200 میلیون افغانی از مقروزین برق جمع آوری شده است. وحیدالله توحیدی سخنگوی این شرکت امروز برای رادیو آزادی گفت که روند جمع آوری پول برق از بدهکاران جریان دارد و همچنان گفت که در جریان یک هفته آینده کسانی که متهم به دزدی برق و همچنان بدهکاری که از پرداخت صرفی برقشان سرپیچی می کنند به سارنوالی معرفی خواهند شد.
هر کسی که دا پیسه بکیگی طبیعی ده چه منگ ده ثبوت سره ده اورنده که و دوی با ده ده ترسنگ چه نقدی جریمه کیگی دوی با ترشپک مشک پوری زندان تا هم ولی که ولی.
پیش از این برشنا شرکت نام برخی از مقروزین را افشا کرده بود که به میلیون ها افغانی از این شرکت مقروز هستند. برد عالی متشبسین افغانستان می گوید نبود مارکت و سردخانه ها میلیون ها افغانی به دهقانان خسارت آورد کرده است. رحمالدین حاجی آقا رئیس این برد امروز برای رادیو آزادی گفت که به همین دلیل دهقانان ناچار هستند تا محصولاتشان را به قیمت ناچیز به فروش رسانند.
تأثیر یو درمک خبر در دولت باید به دی مورد که توجه که در اقل اگه قیمت خو پیدا که اکور و اگه نور در بزگری و اگه نور در مشکلات خو پیدا دولت مارکتینگ نورده که او ماسی به حمایت درست نکی
و می گوید که اگر به این مشکل دهقانان توجه نشود ممکن آنان در آینده از تولیدات زراعتی دست بردارند. این در حالی است که به اساس گزارش ها در حال حاضر بهای یک کیلوگرم تربوز در بازارهای ولایت فرا به یک افغانی رسیده است. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار آمریکایی 79 افغانی و 45 پول، یک یورو 89 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 31 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 50 پول و 1000 روبل پاکستانی 538 افغانی.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا دقایق دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد اینکه نیروهای کماندوی افغانستان شب گذشته بالای یک زندان طالبان در ولایت بغلان حمله کرده و بیش از 40 زندانی را از آنجا آزاد ساختند. مقام های محلی میگویند بیشتری زندانیان نیروهای امنیتی افغان بودند. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی پیشکش می کند.
در یک عملیات شبانه کماندوها در ولایت بغلان یک زندان مهم طالبان متلاشی و 44 زندانی آزاد شدند. خانزاد مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت اینها که تقریبا تمامیشان نظامیان دولتی هستند در ساحه لرخوابی های ولسوالی بغلان مرکزی زندانی بودند که شب گذشته طی یک عملیات خاص صحت و سالم آزاد شدند.
ساعت های یزدانیم به شب بودن کماندوها بوده دیگه قطعت یک سی تهره آمده بالای قریه لرخوابی همه که مجمع بس طالب دیگه چاپا زدم و یک 44 نفر یا 42 نفر بندی بوده که او بندی های انشاز هم سرباز های پلیس هم هست، پلیس محلی هم هست، نظمی همه هم بود و دیگه مردم های ملکی به حساب میگن موضوعاتی که با پیشان بندی بودن اما را انشاز کده یک دو نفر هم محفیزین هم که برای محبس از طالب ها بوده دو نفر طالب هم رای خود برده و محبس هم ایده کدن.
او افزود این عملیات کوتاه بود و اینکه کسی از طالبان یا کمانده ها کشته یا زخمی شده باشد معلوماتی ندارد و اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. گفته می شود طالبان در ولایت بغلان زندان های متعددی دارند و در سالهای اخیر این اولین بار هست که زندانی از آنها می شکند و به این تعداد زندانی آزاد می شوند. ولسوالی بغلان مرکزی که یکی از مراکز مهم طالبان مسلح در زون شمال شرق به حساب می آید قسمت های از آن در اختیار طالبان قرار دارد و چون این ولسوالی در مسیر شهرهای شمال شرق افتیده گفته می شود بیشترین آزاد شده ها اسیران جنگی نه بلکه نظامیانی بودند که از موترهای مسافربری ربوده و زندانی شده بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور میکنیم، اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قرار است یفته به تهران برود. او با رهبران ارشد ایران دیدار میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سفر ماه گذشتهش به توکیو ظاهرا از اقدام صدر اعظم ژاپن برای میانجیگری میان ایران و امریکا پشتیبانی کرد. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پی یک با من است. مصطفی جان سلام به شما. در مورد هدف دیدار آینده صدر اعظم ژاپن به تهران بیشتر چی میدانیم؟
بله، تشکر فرشته جان. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قرار است در جریان دیدار این هفتهش از تهران با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کنم. همچنین او با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار میکنه. این نخستین سفر یک صدر اعظم برحال ژاپن در بیش از 40 سال گذشته از ایران است. توکیو یکی از نزدیکترین متحدان ایالات متحده در آسیا است که با تهران هم روابط نیک دارد، اما می‌دانیم که در حال حاضر روابط میان واشنگتن و تهران پرتنش است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پارسال از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران برون شد و سپس تعزیرات جدید بر تهران را از سر گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر ماه گذشتهش به توکیو در مورد ایران سخنان گفته بود. چقدر میتونه ربط داشته باشه با دیدار تازه آبی به تهران؟
احتمالاً دونالد ترامپ، میدونیم که همونطور که شما هم گفتین ماه گذشته از توکیو دیدن کرد. در اونجا ترامپ گفت صدر اعظم ژاپن روابط خوب با ایران دارم. در همون زمان برخی از رسانه‌های ژاپن گزارش دادند که صدر اعظم این کشور در مورد سفر به یک کشور شرق میانه‌ای غور می‌کند. همچنین در ماه می صدر اعظم آبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود. در جریان همو دیدار ظریف ابراز امیدواری کرده بود که ژاپن و دیگر متحدان ایالات متحده اقدامهای عملی را در خصوص حفظ توافق هسته‌ای انجام بدن. صدر اعظم آبه پیشاپیش از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی کرده و می دانیم که این توافق برنامه هسته‌ای ایران را در بدل رفع تعزیرات اقتصادی از روی این کشور مهار کرده.
و یکی از بحث ها تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران که موسوم به برجام است. چیست تازه‌ترین تحول در این مورد؟
خب پس از بیرون شدن آمریکا از برجام در سال 2018 فشار بر ایران افزایش یافته، اما امضا کنندگان اروپایی توافق هسته‌ای سال 2015 مثل جرمنی، بریتانیا و فرانسه در تلاش حفظ این توافقنامه هستند. در جریان هستند که به تازگی هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی یک شنبه برای بحث در مورد همین معامله با ایران رفت. او این تنش‌ها را نگران کننده خواند و گفت که یک رویداد کوچک میتونه منجر به یک فاجعه بزرگ شود. شما در جریان هستین که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و متحدینش در هفته‌های اخیر در خلیج فارس افزایش یافته. ایالات متحده به خاطر آنچه تهدیدهای قریب الوقوع از سوی ایران خوانده، حضور نظامی خود را در شرق میانه افزایش داده، اما تهران اتهام‌ها را رد کرده.
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی بود که می گفت شینزو آبه صدر اعظم ژاپن قرار است این هفته به ایران بره و با مقام های ارشد کشور گفتگو کنه. و اینکه روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از نسیم شفق می شنوید.
ادامه گفتگوهای زلمه خلیلزاد با مقامات افغان، چهره‌های سیاسی و نماینده‌های نهادهای مختلف در کابل و ادامه تنش‌ها بر سر ریاست کرسی ولسی جرگه از مهمترین عناوین روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه مسیر سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده که آقای خلیلزاد در کابل مصروف چیست؟ سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال نوشته که زلمه خلیلزاد سعی میکند به حکومت اطمینان دهد که در گفتگوهای صلح کنار گذاشته نخواهد شد. با باور سرمقاله نویس، بحث دیگر این است که خلیلزاد هنوز نیست با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و سیاسیونی که از بدنه حکومت بیرون هستند در مسائل وابسته به صلح ارزش میدهد. سرمقاله نویس می نویسد که این چهره ها ممکن به خاطر برای امریکا با اهمیتند که در نشست های مسکو با طالبان دیدار داشتند. روزنامه دولتی هواد سرمقالهش را در مورد مذاکرات بین الافغانی نوشته است. سرمقاله نویس نوشته که هرچند تلاش های نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان افزایش یافته، اما با تأسف که هنوز نیز نتیجه ملموس در پی نداشته است. با نوشته سرمقاله نویس، یگانه خواست افغانها از امریکا این است تا بر حامیان طالبان مانند پاکستان و روسیه فشار وارد کند که از پشتیبانی این گروه دست بکشند. در اخیر سرمقاله آمده است که به خاطر موفقیت روند صلح هرچه زودتر باید مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. روزنامه سرخط در سرمقالهش نوشته که امریکا این بار می خواهد که طالبان را با حکومت افغانستان گرد یک میز حاضر سازد تا درباره اختلافاتشان صحبت کنند.
کرکت بورد افغانستان می گوید در این بورد تغییرات بسیار اساسی به میان خواهد آمد. عزیز الله فضلی رئیس این بورد گفت در تیم ملی کرکت افغانستان نیز پس از مسابقات جام جهانی که در بریتانیا ادامه دارد تغییرات صورت می گیرد. نسیم شفق در استودیوی کابل است و جزئیات این موضوع را دارد.
با عرض سلام، عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت گلاله نور صافی عضو پیشین ولسی جرگه، ضیاءالحق امرخیل مشاور رئیس جمهور، احمد جواد پیکار وزیر شهرسازی و شکرالله عاطف مشل سفیر افغانستان در اسلام آباد به حیث اعضای جدید کرکت بورد از سوی رئیس جمهور غنی گماشته شدند. پیش از این اکلیل حکیمی وزیر پیشین مالیه، نادری وزیر پیشین شهرسازی، حکمت خلیل کرزی معین پیشین سیاسی وزارت خارجه و احمد شاه سنگین رئیس پانتون دنیا به حیث اعضای کرکت بورد موظف بودند. آقای فضلی همچنان گفت که اسدالله خان از پست ریاست اجرایی کرکت بورد سبکدو شده، اما تا حالا به جای وی کسی گماشته نشده است. آقای فضلی گفت که به جای دولت زادران نیز اندیمول که مربی قبلی تیم 19 سال کرکت افغانستان بود در کمیته گزینش موظف شده است. آقای فضلی در قسمت تا صحبتایش گفت
نن مرد شاغلی دولت خان امزی پزی بانی دو کاسه ماری پکوچ یو خارجی دی اندیمول شاغد افغانستان دونو نسکلونو ملی لوبډی سره هم پات سو د روزن په صفات بانی او سره مجاهد زدران دغه دواره د افغانستان د کرکټ بورډ خصوصا د ملی ټیم او د الف لوبډلې انتخاب د دوی سره وی.
با گفته رئیس کرکت بورد افغانستان، پس از مسابقات جام جهانی 2019 کرکت که همین اکنون در بریتانیا ادامه دارد، در تیم ملی کرکت این کشور تغییرات اساسی به میان خواهد آمد، اما وی درباره این تغییرات معلومات بیشتر نداد. همچنان عزیز الله فضلی پذیرفت که آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقات جام جهانی کمتر بوده است. وی گفت که در بیتینگ، فیلدینگ و بخش‌های دیگر تیم ملی کرکت افغانستان مشکلات زیاد داشته و در مسابقات کنونی نمی توان که توقع بیشتر از این تیم داشت. بله.
تشکر بسیار زیاد نسیم شفق از کابل با خود داشتیم که گفت کرکت بورد افغانستان میگوید در این بورد تغییرات بسیار اساسی به میان میآید. به سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی تیم افغانستان به تاریخ 15 جون یعنی تا 4 روز دیگر با تیم آفریقای جنوبی به میدان می رود. تیم افغانستان تا کنون در هر 3 بازی خود در این جام شکست خورده. 1:30 پس از چاشت با وقت کابل از فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
در نتیجه عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان در بغلان، یک زندان مهم طالبان تخریب شده و 44 زندانی رها گردیدند. عملیات امروز راه اندازی شده است. مقام های ولایت ننگرهار از کشته شدن 30 جنگجوی طالبان به شمول 3 شهروند پاکستانی در ولسوالی شیرزاد این ولایت خبر میدن. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها گفته است این افراد در جریان عملیات نیروهای خاص امنیت ملی در منطقه کودخیل دوشنبه شب کشته شدند. روند ثبت نام تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری در شهر لشکرگاه مرکز هلمند آغاز شده است، اما گفته می شود که این روند با چالش های روبرو می باشد. شینزو آبه و صدر اعظم ژاپن در مسافرت فردای خود به ایران با رهبران کشور آیت الله علی خامنه ای و رئیس جمهور حسن روحانی ملاقات می کند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا قرار است امروز با صدر اعظم گرجستان در واشنگتن ببینند. مقامات هر دو کشور روی یک سلسله مسائل دو جانبه بحث و گفتگو می کنند و مقام ها می گویند در آتش سوزی در یک شفاخانه الوانی در اودیسا شهر ساحلی اوکراین 6 نفر کشته شدند. آتش سوزی در ساختمان شفاخانه یک طبقه‌ای رخ داده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لا ازادی رادیو نه
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خلاصلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. د عدالت او له فساد سره د دیونی د خبرونه موضوع ترانسپورت وزارت او دغه وزارت اړوند ادارو کې فساد او د دوی کرونو لاسته راوړنو ته ځانګړې شوې ده. په دغې خپرونه کې د ترانسپورت وزارت ویاند خالی مهدی روحانی او د افغانستان د شفافیت سربنسټ لوړ پوړی غړی ناصر تیموري له موږ سره دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. ترنو اوریدونکو پیل به له خالی روحانی څخه وکړو. اخی روحانی، وزارت ترانسپورت فعلا تنها ترانسپورت نیست، در کل چوکات تشکیلاتی این وزارت از چی قرار است؟
تشکر در قدم نخست سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی محترم شما و همچنین خدمت تمام شنونده های بنهایت عزیز رادیو جهانی آزادی.
تشکر.
امید که دوره ساعت کامل بوده باشه. بنابراین طبق ادغامی که در سکتور وزارت ترانسپورت صورت گرفته، به اساسی که بیشترین مشکلاتی که ما قبلا در اینجا داشتیم و طرحی که رهبری وزارت ترانسپورت جرات ما وزیر صاحب جناب یاری صاحب داشتن و خوشبختانه ما تانستیم که نظر و مطرح خود رضایت جرات مبرس جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بگیریم که بتانیم یک سیستم منظم سکتور ترانسپورت و یک سیستم منظم مواصلاتی را برای همتانای عزیز خود ایجاد بسازیم. با ما اساس ادغام که صورت گرفتن پنج اداره است که اولا اداره محترم هوانوردی ملکی، اداره محترم خط آهن، ترافیک کابل و همچنان وزارت ترانسپورت سابقه با وزارت فایدامی اسبق ادغام شدن و نام وزارت ترانسپورت فایدامی اسبق با نام وزارت ترانسپورت تغییر کردن که وزیرش هم جناب یاری صاحب است و این به خاطر اینکه ما تونسته باشیم مشکلات عمده همتون عزیز خود در بخش سکتور ترانسپورت و در بخش شاهراها و زیربناهای افغانستان یک سیستم منظم را داشته باشیم ایجاد ساختیم و به ما اساس تونستیم که برای اولین بار در تاریخ وزارت ترانسپورت یک ترمینال بسیار معیاری و استاندارد برای مسیر شمال و شمال شرق خود داشته باشیم که چند قبل با حضور داشت همکارای رسانه‌ای ما مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و فعلا هم در بخش‌های دیگه‌ایش که در مسیر شهرهای دیگه ما داریم فعلا هم تحت بررسی و به خاطر اینکه ما تونسته باشیم جلب توجه سکتور خصوصی ترانسپورتی را جذب بکنیم، دروازه وزارت ترانسپورت برای تمام هموطنان عزیز ما و تاجران ما باز است و ما استقبال میکنیم و همکاری میکنیم که و حتی تا اینکه ما بتانیم که سهولت های خوبتر برای ترانسپورت خصوصی، شرکت های ترانسپورت خصوصی که جزء اشانه حکومت است و برای خاطر ایجاد سهولت های بیشتر هموطنان عزیز ماست که ما فعلا تحت سروی داریم هم در قسمت ترانسپورت زمینی و هم در قسمت میدان هوایی خود و هم در قسمت سیستم ترافیک ما که بیشترین مشکل در شهر کابل هموطنان عزیز ما امروز در قسمت ازدحام ترافیکی داره و همچنان خارج از ازدحام ترافیکی در بعض از سیستم که سابقه در اداره ترافیک ما بودن و فعلا هم الکترون سازه سیستم ترافیک ماست و همچنان در طی چند وقت کوتاهی که ادامه صورت گرفتن خوشبختانه ما تانستیم که پول‌های فیزیکی را در قسمت ترانسپورت زمینی خود در وسط عمومی ترانسپورت زمینی خود برداریم و یک تفاهم‌نامه بین وزارت رهبری وزارت ترانسپورت و همچنان بیمه بانک ملی افغان به امضا رسید که تمام پرداخت‌ها و تمام جریمه‌هایی که توسط سکتور خصوصی صورت می‌گیرد به نام اونها و بانک می‌پردازد و چک بانک را برای کارمندان ما در ریاست مربوطه‌شان می‌ده و همچنان در ریاست ترافیک کابل ما قبلا هم تمام جریمه ها و لیسانس و جواز سیر که گرفتن میشدن پول های فیزیکی در اونجا بود و این پول های فیزیکی در کمترین وقت متانستیم که کاملا در ریاست ترافیک کابل خودم از بین مباره وفن اونجا هم بیمه ملی بانک افغان فعالیت میکنه و هر پرداخت که از توسط بانک صورت میگیره و چک بانک برای کارمندای ما در ریاست ترافیک و ریاست ترانسپورت زمینی صورت میگیره. بنابراین تلاش ها به این ما جریان داره، برنامه های ما جریان داره که ما بتانیم که با فساد مبارزه بکنیم. یعنی هدف اولویت رهبری وزارت ترانسپورت است مبارزه با فساد است. بنابراین به ما اساس چون وقتی که ما پولهای فیزیکی را تمام ادارات مربوطه خود برداریم طبعاً در اینجا ما تانستیم که تا حد امکان و تا یک مقدار با فساد مبارزه بکنیم و برنامه های دیگه که در قسمت خط آهن داریم، هوانوردی داریم و در قسمت ساختن راه ها داریم، سرک های حلقوی داریم، بنابراین برنامه ها و پلان های اساسی خود داریم تا ما تانسته باشیم که مشکلات عمده همتون عزیز خود در قسمت صادرات واردات و در قسمتی که چون افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است که ما را بتونیم از طریق شاهراهای عمومی افغانستان با کشورهای همجوار وصل بکنیم و برای تاریخ افغانستان اولین بار انتقالاتی که ما شما داشتیم از طریق خطوط آهن بین افغانستان و چین و از طریق خط آهن داشتیم و در کنار دهلیزهای هوایی و همچنان در بنادرهایی که ایجاد شده فعلا الحمدلله ما تونستیم که دستاورد خوبی را در قسمت زیربنای ترانسپورت خود داشته باشیم.
ډیر زیات مننه خغلی روحانی. یقینا چې په دغه پنځو ادارو باندې چې تاسو خبرې وکړې په دې اړه باندې به موږ په کافی توګه خبرې کوو، خو ځینې نور موارد هم دي چې په هغه اړه باندې به تاسو څخه پوښتنه ولرو. وړاندې هغه خغلی ناصر تیموری د افغانستان د شفافیت سات شفافیت سر بنسټ لوړپوړی مخړې لمخ سره د ټلیفون په کرخه دی خغلی تیموری خبرونه ته خره خلاص قسمه کې شما هم شنیدید آقای روحانی در مورد بخشای تشکیلاتی وزارت ترانسپورت که شامل 5 اداره و یا هم 5 بخش می شد صحبت کردن. به نظر شما آقای تیموری که هدف از ادغام ادارات متعدد چی هست و چقدر می تواند مؤثر باشه؟ به طور مثال مدغم ساختن وزارت ترانسپورت با فواید عامه و اداره هوانوردی ملکی، اداره خطاهن، ریاست ترافیک وزارت داخلی افغانستان چقدر میتونم مؤثر تمام شود در پیشبرد کارها و در اقدامات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما تلاش صاحب، سلام خدمت جناب روحانی صاحب و شنونده‌های عزیز، روز همه بخیر. در قسمت از بین بردن ادارات موازی و همچنان ایجاد انسجام میان اداراتی که در یک سکتور قرار دارن، این میتونه یک اقدام نیک باشه که یک انسجام در سکتور ترانسپورت افغانستان به وجود بیاید. همونطوری که در برنامه اشاره شد، چندین اداره البته با یک سلسله کاری، یکی در قسمت هوایی، یکی در قسمت زمینی، در قسمت شاره ها، در قسمت خط قطار، ادارات مختلف کار میکرد. حالا در حالی که ادارات به نحو در جای خود باقی ماندن، اما زیر یک چتر به نام وزارت ترانسپورت با ادارات نسبتاً نیمه مستقل در زیر از این چتر آمدن. اما پرسش ما این هست که آیا همه اقدام وزارت محترم ترانسپورت و حکومت وحدت ملی بر اساس کدام تحقیق یا بر اساس کدام ارزیابی شده؟ و اگر این ارزیابی شده، آیا این ارزیابی برای همه مردم قابل دسترس هست؟ نتایج ارزیابی گونه بوده؟ یا ای که همه ادغام یا انسجامی که در میان از ادارات به وجود آمده بر اساس یک سلسله گفتگوها و یا یک سلسله جلسات بوده؟ درک ما این هست که حکومتداری نوین باید بر اساس تجربی که مبتنی بر تحقیق، مبتنی بر ارزیابی های مستقل باشه، این کار انجام بشه. و این سوال ما هست، ما طالب در این مورد نمیدانیم و ما امیدوار هستیم که همکارا در حکومت و از وزارت ترانسپورت در این مورد برای ما پاسخ بدن. اما ممکنه این انسجامی که در سکتور ترانسپورت افغانستان آمده نتیجه ملموس روی زندگی مردم، روی تسهیل رفت آمدها، روی تسهیل امور ترانسپورتی در کشور ایجاد بکنه. و همچنان اما همین لحظه که ما صحبت میکنیم و این ممکنه خیلی وقت هم باشه که ما در مورد نتیجه از این انسجام و ادغام صحبت بکنیم، اما برای ما من حیث یک نهاد مدنی و برای نتیجه از این کار بسیار مهم هست که آیا در تعداد ساعاتی که بین شهرها سفر میشه، در تعداد ساعات و دقایقی که بین شهرها سفر میشه، در کیفیت خدمات هوایی، در کیفیت خدمات ترانسپورتی شهری چه تغییرات در زندگی مردم میآید؟ ما در مورد از این تغییرات هنوز زیاد نشنیدیم و میخواییم همچنان ببینیم که این تغییرات چه وقت ممکنه در زندگی مردم بیاید. ادارات در افغانستان همیشه یک سلسله اقدامات اداری، اقدامات دفتری و کارهای روی کاغذ میکنن، اما بسیار مهم هست که برای مردم به صورت ملموس، به صورت عینی نشان داده بشه که چه وقتی تغییرات در زندگی واقعی مردم میآید.
یقینا. پس به این معنا که آقای تیموری شما هم به شکل مشروط خوشبین و خوشبین به این اقدام هستین و استقبال میکنین، اما به عنوان یک شهروند، اما به عنوان یک شخص اکادمیک و به عنوان یک کسی که در این راستا تجربه کافی داره و همچنان در این مورد کار میکنن، شما هم بسیار خوشبین به این نیستین که نتایج ملموسی داشته باشه. درست ما آقای روحانی لکسنگ چتاست خاقل تیموری خبری واردی دوی هر سپا مشروط دول بندولی دو خبری اقدا چی یو ده ادغام کولو لپاره کم میار رو او ده چیش کم میار پر اساس بانده ده موازی داری مدغم شده یو خبره بله خبره ده چی ده ادغام نتیجه چده ده دو همه موضوع.
سلام، عرض دارم خدمت تیموریسه و ادغامی که در پنج اداره ما صورت گرفت و بر اساس تحقیقی که ما داشتیم به طور مثال در تمام کشورهای جهان هم همین پنج اداراتی که فعلا در افغانستان و قبلا به طور مستقل کار میکردن در دیگر کشورهای جهان هم تحت چتر وزارت ترانسپورت و سکتور ترانسپورت فعالیت دارن و یک موضوع رو بر شما اشاره کنم. قبلا سرکی که ساخته میشد بنا آن تمام تخریبا و تمام مشکلات وقتی که واگذار میشد در جاده یا در سرک ما سر و صدا در میدیاها و در تمام تلویزیونها و رسانه ها سر وزارت فایدامه اسبق انداخته میشد و یک موضوع ما شما در نظر گرفته داشته باشین، موتورایی که در شهرهای می افغانستان چه در تمام شهرهای می افغانستان فعالیت دارن خلاف نرم استاندارد کمپانی اینا دبل سایز شده و به می اساس دبل سایز زیادتر کل از موتورها توسط ریاست ترافیک کابل وقت لیسانس بهشان داده می شد و جواز سیر داده می شد که ای اگر تحت یک سکتور باشه بنابراین خلاف پلیسی یک سکتور است. وقتی سرک را ما می سازیم سرمایه ملی کشور است، بنابراین ترافیک نه با جواز سیر برای موتور بده و نه لیسانس بده و نه مسیر خط سیر برش بده و نه تخلیه شود و نه بارگیری شود. بعد این اساس که چون اونا قبلا یک ادارات مستقل بودن و مربوط به وزارت خانه دیگه بودن و کل به اساس انظامی بارهای غیر معیاری و دبل سایزی که در مسیر شهرهای می افغانستان که موتورایی که انجام داده بودن باعث تخریبی سرکهای ما که سرمایه ملی کشور ما بودن تخریب می شدن و از طرف دیگه تخلیه و بارگیری و همچنان مسیر خط سیر و جواز سیر و همچنان حادثات ترافیکی اینا هم کاملا مربوط به یک ارگان جداگانه بود. با ما اساس که ما تانسته باشیم که تمام موتورها را معیاری بسازیم و لیسانس و جواز سیر، مسیر خط سیر و همچنان تمدید جواز سیرشان موتوری که خلاف نرم استاندارد کمپانی باشه بنابراین نظر به پلیسی سکتور ترانسپورت به هیچ وجه به اون موتورها نباید جواز سیر داده شود و نه تمدید جواز سیر داده شود و نه مسیر خط سیر بهش داده شود. بنان به ما اساس اگر وقت که ما بتانیم که موتورها را که طبق کمپانی بهش ساخته استاندارد کمپانی در تمام کشورهای جهان از استفاده میشه، لودی که در افغانستان وزارت ترانسپورت برای سکتور خصوصی ما داده بیشترین وزن را در سطح کشورهای منطقه افغانستان است که درفی اکثر لود ما برای تمام از ما در نظر گرفتیم، ولی در پاکستان سه بار موتور پاکستانی وقتی در سرحدات افغانستان میاد در بالا یک موتور بار افغانی انتقال میکنه. این به این اساس است که امی دبل سایز که خلاف قانون صورت گرفته بود و از طرف ترافیک سابق برشون جواز لیسانس داده شده بود اونها انتقال میکردن، ولی در بالای ترازو که میماد بنابراین ما در کار عمل انجام شده قرار میگرفتیم. به این اساس ما تانسته باشیم که مبارزه با فساد داشته باشیم، اولا موتورایی که خلاف نرم استاندارد کمپانی دبل سایز شده باشه برشون جواز سیر و تمدید جواز سیر لیسانس داده نمیشه که در این قسمت هم ما میتونیم که در از این چه بازی خود شروع کنیم
لورتناژ و ترازوگان و لورتناژ و موتور براسو و اساسی خبر داده چه استاسو مدغم کول ادارات و مدغم کول و معیار تحقیق او د نور هیوادونو سمپل اخیسته نده
دقیق او در کشورهای پیشرفته که مشخص داشته باشیم کوشش به میکنیم که با سکتور خصوصی زیادتر ما شما زمینه را فراهم بسازیم که فعالیت بکنه و هرچی ما شما بتانیم که ادارات متوازی خود را از بین ببریم که طور که تیمورسه اشاره کردن که پرسنل ما در جایشان هستن، ادارات ما در جایشان هستن و پالیسی ما در جایشان است و صرف یک جنوب تیمورسه اشاره کردن که چی وقت تغییرات در قسمت زندگی مردم به این تغییرات به این دوام صورت گرفته وارد میشه، اولی که تغییرات که در چند ماه بسیار حدودا دو ماه میشه که دوام صورت گرفت و تا دو ماه ما تانستیم که نوارم پلهای فیزیکی را چه در قسمت ترافیک باشه و چه در قسمت ترانسپورت زمینی باشه که یگانه جای بودن که همیشه هم‌وطنای عزیز ما فساد در اینجا سرصداشان میخواستند. با ما اساس ما برای اولین بار تانستیم که پولهای فیزیکی کاملا از این دو اداره خود و دیگر ادارات خود از بین ببریم که تمام پرداخت ها توسط بانک صورت بگیره و چک بانک برون داده باشه. یک قسمت در قسمت زندگی هموطنان عزیز ما شما تغییرات به وجود آمد و دیگر در قسمت ترانسپورت زمینی ما شما که ترمینال های معیاری تونس در افغانستان و در کابل ساخته نشده بود. بنابراین برای اولین بار ترمینال پایتخت که برای مسیر شمال و شمال شرق ساخته شده بسیار یک ترمینال مجهز که حدوداً 20 جریب زمین مساحت داره، از لحاظ سالن انتظار اوناس و ذکور و همچنان مسجد، هتل و شویای بسیار معیاری و همچنان تمام مشخصات در تمام امکانات در اونجا فراهم شده که هم در قسمت زندگی هموطنان عزیز ما و شما و در قسمت سکتور خصوصی رولم در اساسی خود داره. این در یک وقت بسیار کوتاه ما تانستم که
درست تجربه بگیریم. به عنوان دستاورد ها سه موضوع را اشاره کردین: جلوگیری از پول های فیزیکی، اولویت دادن به مبارزه با فساد و همچنان موضوع ترمینال ها. به یکی از اینا میپردازیم. اولانی که پول های فیزیکی، با وجودی که شما میگین با یک دستاورد بوده و ما تانستیم جلوگیری بکنیم، هنوز هم شکایت بسیار زیادی وجود داره. دو نوع پول فیزیکی که میشه ما برش دو نوع نام گذاری بکنیم، یکی اخوازی نیمه قانونی و غیر قانونی در دروازه های کابل. اخوازی نیمه قانونی به این معنا که در بسیاری جاها و دروازه های کابل یک بخش ترانسپورتیشن که مربوط به وزارت ترانسپورت میشه، یک مقدار پول مشخص روی کاغذ ها نوشته شده از موترهایی که یا هم باربری یا هم مسافربری گرفته میشه. به طور مثال 30 افغانی از یک موتر واسطه نقلی خرد 30 افغانی تعیین شده، اما تعداد مشخص از کسایی که شاید هم به گفته شما به عنوان سکتور خصوصی با اونا قرارداد کرده باشین و اونا را این وظیفه را سپرده باشین، اونا میگیره 100 افغانی. 30 افغانی با مربوط وزارت ترانسپورت، اما 70 افغانی دیگه هم به جایی که اصلا معلوم نمیشه، شاید هم اخاذی میشه و اخاذی غیر قانونی بگیم. اخاذی نیمه قانونیش به این معنا که 30 افغانی به شما برمیگرده، اما اخاذی غیر قانونی باقی مانده پول 70 افغانی که به جیب شاید هم حلقات مافیایی باشه که برمیگرده. و در این بخش هم شکل مستند موارد و موضوعات وجود داره.
با اساس همین مشکلات که تا شما اشاره کرده، این مشکلات قبلا ما داشتیم و فعلا هم مشکل ما داریم و به ما اساس سروی ما فعلا ادامه داره که ما بتونیم، ولی بسیار مشکل است که همزمان ما بتونیم که تمام سکتورهای خود در تای دوما ما بتونیم که ایره الکترونیکی بسازیم. بنابراین نظر به سروی، به نظر به تیم تکنیکی ما و نظر به امکاناتی که ما داریم، نظر به مراحل تدارکاتی ما که مراحل قانونی خود را سپری کنه، بنابراین ما نیاز به یک مقدار وقت و زمان داریم که ما بتانیم. و این فساده که از چندین سالها تا امروز ادامه داشته و بنابراین در طی دو ماه بسیار دشوار خواهم بود که ما بتانیم همزمان از لحاظ قانونی و از لحاظ امکانات و از لحاظ مراحل تدارکاتی بسیار دشوار خواهم بود ما بتانیم که در طی دو ماه تمام مشکلات مرفوع بسازیم. طور که شما اشاره کردین، بنابراین این مشکلات که قبلا ما ارزیابی کرده بودیم و تحقیق کرده بودیم که اخاذی قبلا اگر یاد شما باشه همیشه از طرف وزارت فایدامی اسبق یادواری ما میکردیم که تمام اخاذی ها در مسیر شهرهای عمومی افغانستان غیر قانونی است، به جز از ترازوها و گمرکات که نظر به طرز العمل، نظر به قانون در اونجا ما مشخص داریم. و به می سر و صدا ها که دریورا و سکتور خصوصی داشتن، بنابراین در ترازوها هم در حدود یک سال هیچ نوع اخاذی صورت نگرفت. و بعد از اینکه مشکلات با وجود آمد، ما فعلا هم در ترازوها هیچ نوع اخاذی نداریم.
اگرچه جدا از بحث ترازوها که بعدن رویش صحبت خواهد کردیم، یک موضوع ای که ما میشه بعض وقتا توجیه کنیم ایره که به طور مثال در یکی از شهرهای دوردست در غور و بادغیس و در یک شهرهای عمومی اخاذی میشه، اما یک اخاذی است که در چند کیلومتری شهر کابل صورت میگیره و ایره شما، ما مطمئن هستم شما به عنوان مسئول نه خیر بلکه به عنوان یک شهروند ده ها بار از امو مسیر گذشته باشین و ده ها بار او اخاذی ها را دیده باشین و هیچ نوع پلان خاصی به خاطر از او نخواد باشه.
برنامه های خاص در قسمت تیمی که مشخص از طرف رهبری وزارت ترانسپورت فعلا در بالایش کار میکنه، چی در قسمت ترانسپورت زمینی، چی در قسمت هنوردی ملکیت و همچنین چی در قسمت شهرهای افغانستان است که مربوط به ترازوها میشه. همین موضوع برنامه صحبت های ما بودن که فعلا هیچ نوع اخاذی را ما در ترازوز بین بردیم نماندیم و در اونجا اخاذی قانونی ما داشتیم که گرفته میشد به خاطر تکس سرک بود. بنان تمام اخاذی ها قبلا توسط رهبری وزارت فایدام اسبق غیر قانونی مخانده بودیم و موضوعی که شما اشاره کردین فعلا تیم سروی ما و تیم تکنیکی ما در بالای موضوع کار میکنه. خب ما تانستیم که در طی دو ماه بعضی موضوعات حداقل ما پولهای فیزیکی کاملا از بین ببریم و توسط بانک اونا را اخذ شوه و فعلا مراحل دیگه ما است که تر شما اشاره کردین ما میتونیم که پلان و هر شهروند عزیز ملاقمان با شما با تیم تکنیکی خود میتونیم اونا را معرفی کنیم و پلان ها میتونن نظر داشته باشه نظرهای خود در اون قسمت با ما شریک بسازه و بناهن ما یک برنامه و پلان اساسی در قسمت ایجاد سیستم الکترونیک در قسمت سکتور ترانسپورت ما داریم که بتونیم که یک ترانسپورت مجهز با سیستم و آنلاین که تمام هموطنان عزیز ما هر شکایت از هر سکتور از هر شرکت قراردادی ما از هر دریور ما داشته باشه بنان در این قسمت ما برنامه خاص خود داریم یک سیستم آنلاین برشون میسازیم دسترسی داشته باشه و بنان نظر به اون سیستم آنلاین شکایت ها که درج میشه بنان رهبری وزارت ترانسپورت با مسئولین سکتور خصوصی خواسته میشه در اون قسمت بنان برخورد قانونی سر صورت میگیره و یک موضوعی که شما که اشاره کردین فعلا در قسمت موتور مسافربری که ما شما داریم و از 30 افغانی شما گفتن 70 افغانی به اونا میمونه فعلا در بالای سیستم ما کار میکنیم که وقتی که یک شرکت ترانسپورتی باربری یا مسافربری در شهرهای عمومی افغانستان فعالیت میکنه اولا باید تمام دریورای زون چک شوه که از لحاظ مواد مخدر که استفاده مواد مخدر داره یا خیر. دریورای که در شهرهای عمومی افغانستان استفاده میکنه بنا نظر به قانون ترافیک ما نباید استفاده مواد مخدر داشته باشه که بدبختانه بیشترین تلفات و حادثات ترافیکی ما شما از قسمت میشه که تمام دریورای ما بررسی میشه، چک میشه، معاینات تکنیکی میشه در قسمت استفاده کردن مواد مخدر و همچنان در قسمتی که چند یک شرکت ترانسپورتی چند عدد موتر داره و موتورایش چه نوعیت است و از ترمیمش چطور است، نظر برخورد هموطنان عزیز ما چطور است. به طور مثال که وقتی یک هموطن ما از طرف کابل به طرف مزار حرکت میکنه یک دریور با چک شوه به خاطر یک مواد مخدر استفاده نکنه، زندگی 33 یا 60 70 نفر هموطن عزیز ما اوناست.
درست
برنامه اساسی خود
خیر روانی ببخشید گپ شما بجا، اما مردم از تر آمادگی ها پلان ها و از اینا خسته هستن، اینا مطمئنا شما کاملا درک میکنین. چیزی که مردم میخواین نتیجه هست. موضوعات بزرگ سر جای خودش، ای که یک کلینیک خاص به خاطر از این ساخته شوه که تمام دریورای شهرها اونجا یک چکاپ عمومی شوه تا که مشخص شوه تا یک بحث بسیار جدا و بسیار یک بحث کلان است. بین ما ببینیم که چقدر در بحث‌های بسیار خرد و در موضوعات بسیار کوچک ما موفق بودیم و چقدر ما تانستیم جلوگیری بکنیم. ما به طور مثال میخوایم در ولایت ننگرهار به کار شخصی میخوایم برم، موترم دارم به خاطر از این که امو مصرف شام بتونم جبران بکنم تا اونجا برم و این که در موتر هم از تنهایی جلوگیری شده باشه و با اصطلاح عام ساعتم تیر شده باشه، میرم به پل محمود خان کابل استاد میشم و چند 4-5 نفر از آبرین با خود میشانم و به جلال آباد میبرم یا به ننگرهار. در اونجا هیچ نوع قاعده یا معیار یا ای که بر من به اساس کدام مسئولیت باید چندین نفر با خود ببرم وجود نداره. یعنی ما در این موضوعات بسیار کوچک یا در اخاذی تناژ بلند، بحث شهرهای بزرگ، بحث تجار، بحث دبل تناژ، این موضوعات بسیار جدا هست. طور مثال مثلا موتر کرولا از پلچرخی کابل میگذره، در اونجا 100 افغانی، 150 افغانی، 80 افغانی، 50 افغانی به نامهای مختلف میپردازه. این مردم میخواه جلوگیری شوه، موضوعات کلانتر سر جایش.
خب در مجموع بدون پلان و برنامه بسیار مشکل است که ما بتونیم کارهای خود را پیش ببریم، ولی خوشبختانه ما تا امروز که 5 سال در وزارت فایده می اسبق بودیم و تمام کارهایی که ما با همتون عزیز خود شریک ساختیم نظر به پلان برنامه خود موفق بودیم و تا پلانای ما حداقل 50% پیشرفت داشته باشه بر همتون عزیز خود ما شریک نمی سازیم. بنان موضوعی که شما اشاره کردین بسیار یک موضوع دقیق و فعلا هم همین مشکلات ما در قسمت ها داریم و در این قسمت هم چند قلب جلسه صورت گرفته بودند که تمام شرکت های باربری و مسافربری در تمام مسیر لینایی که ما داریم مشخص شود. اولا یک ترمینال معیاری باید ما بسازیم. در ترمینال معیاری بر ما مشخص میشه که کدام شرکت چند نوع موتر داره و جوازش کدام است و نوع موترش، آخرین ترمیم شده یا چکاپ موترش چه وقت شده. بناهن و از همه مهم در قسمت انتقالات غیر قانونی هم می باشد که در قسمت هم ما ترینگ های خود بر پرسنل خود دادیم و همچنان بعضی دارات دیگه همراه ما همکاری میکنن. وقتی که ما یک ترمینال مشخص داشته باشیم، در ترمینال مشخص ما تمام موترها مشخص است و تمام موترهای مسافربری توسط پرسنل ما در اونجا نظارت در بالاشان میکنه که کدام شرکت چند مسافر بالا کردن و با پلیس شهرها هماهنگی میشه. وقتی که از کابل حرکت میکنه تا جلال آباد، اون وقت مشخص باید جلال آباد برسه یا لغمان برسه. اگر پیش از وقت مشخص برسد، بناهن این به این معناست که ریسک بالای مسافربری و هموطنان عزیز ما شما را بالا برده که خدای نخواسته حادثات ترافیکی نکنه. تا یک ما تانسته باشیم حادثات ترافیکی را جلوگیری بکنیم و یک تانسته باشیم که در قسمت سکتور خصوصی خود و در قسمت دریورای خود نظارت دقیق داشته باشیم، در ایجاد ترمینال ما مشخص میشه که این شرکت فعلا حرکت میکنه، در این ساعت قید میشه برش، حرکت میشه و برش داده میشه و این توسط پلیس شهرهای ما چک میشن. اگر پیش از وقت خود رسیده باشد، بنابراین جریمه صورت میگیره که اون جریمه جریمه بانکی بر خود دریور به خودش و آدرس خود شرکت مسافربری میباشد. و این که مسافرین ما را که از عدد طور که شما اشاره کردین که انتقال به موتورهای شخصی انتقال میده خلاف قانون ترانسپورت است، بنابراین در این قسمت هم انشاءالله ما شما بسیار به ماهای نزدیک یک دستاورد خود داشتیم که
فعلا خود داشته باشیم،
ولی فعلا بسیار سخت است که در طی دو ماه ما بتونیم که تمام مشکلات در طی دو ماه مرفوع بسازیم.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری. تا برنامه دیگر، الله حافظ و نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar